سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در دو شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که اصلا معنای غرور چیه و اون تعریف جمع و جوری که از حضرت امام رحمت الله علیه کاملا مفهوم غرور رو میتونه به ذهن انسان برسونه و تثبیت بکنه، این که امام میفرمایند که غرور اینه که شما به یه چیزی فریفته میشید که مطابق میلتونه، یه چیزی رو دوست دارید و چون دوست دارید با این که میدونید دروغه بهش مایل میشید. یعنی فرض بفرمایید که یه کسی میاد به من میگه چه میدونم ای عارف واصل، خب میدونم عارف واصل دوتا دروغ توشه، یک عارف دو واصل، و من خیلی حس خوشی میگیرم از این حرف، خیلی خوشم میاد، میدونم دروغه ها ولی خوشم میاد، این میشه غرور. میدونم نیست ولی مطابق میلم هست، چون مطابق میلمه میپذیرم، این میشه جمع و جور تعریف غرور. چون برخی از عزیزان شاید اولین شبیست که تشبه بردن، این رو مقدمتاً عرض بکنم که در غرور ما فریفته چیزی میشیم، گول چیزی رو میخوریم که میدونیم دروغه، میدونیم نیست ولی خوشمون میاد و دوست داریم باشه و لازم میپذیریم. امشب در باب ریشه غرور میخوام 5 نکته رو عرض بکنم، چون تعریف غرور که شبای گذشته عرض کردم طبیعتاً این نگرانی در ذهن انسان ایجاد میشه که خب همه ما در مرز هستیم دیگه، با این تفاوت که بحث عجب که سال گذشته خدمت عزیزان عرض کردم و بحث کبر که سحر از شبکه افق پخش میشه قبل و بعد غرورن، ولی انقدر که حقیر این سه تا رذیلت رو نگاه کردم غرور از جفتش پیچیده تره. عجب روه، کبرم روه، ولی غرور رو نیست و خیلی انواعش متنوع‌تر از کبر و عجبه، که حالا انشالله اگر زنده بودیم در شبهای آتی وقتی به متعلق میرسیم، مثلا غرور به وضع موجود، به وضع خوبی داریم، خداوند سلامتی داده، توفیقی داده، غرور به اینم داریم، به این که حداقلی از نعمت داریم مغرور میشیم، میفهمم یه وقتی که خب این نعمت مثلا دائمی که نیست که، ولی مغرور میشم. با توجه به پیچیدگی موضوع غرور و اهمیتش، ریشش ببینیم چیه و ارزیابی بکنیم ببینیم آیا در ما اینها هست یا نه. حقیقی که دارم میگم که خب میدونم که هست، انشاءالله شما عزیزان مبرایید، ولی انسان هشدار باید بده دیگه. چی باعث میشه که غرور اجازه شکلگیری، تثبیت، تعمیق پیدا میکنه و بعد زمینه کبر رو فراهم میکنه، بعد این چون رسوب میکنه دیگه به راحتی قابل برطرف کردن هم نیست. اولین ریشه غرور احساس ضعف درونیه، از درون تهیم. این که از درون تهیم یعنی عزت نفس و اعتماد به نفس ندارم و اینو خودم میدونم. این از کجا نشأت میگیره؟ انشالله اگر زنده بودیم آخرین بحثی که بعد از درمان غرور بهش خواهیم پرداخت دیگه احتمالاً میشه مثلا شب و شام عید فطر، احتمالاً اگر عمری باقی بود. اینه که فرق غرور با اعتماد به نفس چیه؟ که پارسال توی عجبم همین سوال مطرح بود. یعنی شما یه جوری میگی تهش اینه که با آدم میگی تو هیچ چی نیستی، تو به هیچ دردی نمیخوره، پس اعتماد به نفس چی میشه؟ مطلقاً اینطور نیست. بحث غرور مثبت که حالا روانشناسا میگن غرور مثبت، در ادبیات دین تحت عنوان عزت نفس داریم و تو ادبیات عرفی اعتماد به نفس، اون هیچ با غرور در تعارض نیست، اصلا دو تا چیز متفاوتن که انشالله عرض خواهم کرد. ریشه غرور اول احساس ضعف درونیه. چی میشه من ضعف درونی پیدا میکنم؟ یک، عزت نفس ندارم، اعتماد به نفس ندارم، تظاهر میکنم ولی خودم میدونم ندارم. این از کجا نشأت میگیره؟ یک، ناکارآمدی انسان. تا این سن به من کارهایی واگذار کردن. مثلا گفتم برو فلان کار علمی رو بکن، فلان کار اجرایی رو بکن، فلان کار پژوهشی رو بکن، فلان کار فرهنگی رو بکن. یکی از اون یکی خرابتر. البته این دلیلشی الان محل بحث ما نیستا. چرا یه آدمی کارهای مختلف رو میپذیره دائما شکست میخوره؟ خب تو اولش که شکست میخوری اینو ارزیابی کن. چرا به من میگن بیا فلان کار پژوهشی انجام در خدمتم؟ اصلا من تو اون حوزه یک خط خوندم، میپذیرم، بعد یه کار به درد نخوری در میاد، آبرو خودم میبرم. یک ناکارآمدی و ناکارآمد پنداری که این دومی از اولی مهمتره. ناکارآمد پنداری از کجا میاد؟ انگار شما به صورت خودکار به این که تو سر خودت بزنی علاقمندی. میگم که تو فلان کار کمک میکنی؟ من آدمم؟ یعنی چه من آدمم؟ معلوم که آدمی، کمک کنیم سفر. بابا ما اگه عرضه داشتیم، ما اگه فهم و شعور داشتیم، اصلا خدا نمیدونم ما رو برای چی خلق کرده. چرا اینجوری میگی در مورد خوده؟ میگم فلان کار انجام بدیم، من دست به دریا بزنم خوش میشه، من هر کاری رو قبول بکنم داغون میکنه. چرا؟ یک ناکارآمدی، دو ناکارآمد پنداری. نتیجه چی میشه؟ فقدان مقبولیت. اگه آدم احساس بکنه کسی ما رو قبول نداره، کسی ما رو تحویل نمیگیره، آروم آروم میره به این سمت که باید یه پوششی درست بکنم تا همه منو قبول داشته باشن. چرا هیچ کس منو دوست نداره؟ یه پوششی درست میکنم همه منو دوست داشته باشن. چرا هیچ کار به من واگذار نمیکنه؟ هیچ منو قبول. آروم آروم از فقدان عزت نفس و اعتماد به نفس، به جای این که بررسی بکنه چرا عزت نفس ندارم، چرا من خودم اونجوری دیگران ذلیل میکنم، چرا هر کاری به من میدن میگم نمیتونم، به جایی که بره اینو بررسی بکنه چیکار میکنه؟ میگه پس من باید اینا رو به صورت کاذب برای خودم درست بکنم. چیکار میکنه؟ شروع میکنه غرور ورزیدن، که بعد عرض خواهم کرد توی علامات غرور، این ریشه غروره. شروع میکنه یه شخصیت کاذب درست میکنه، پشت این قایم میشه. این شخصیت کاذب همون شخصیت مغرورشه. ضعفاشو مخفی میکنه، اظهار قدرتی میکنه و چیزی رو بروز میده که اصلا در وجود او نیست. مثلا این چیزا که دارم نشون میدم من نیستم، ولی نشون میده. و به قدری هم سعی میکنه پر اینا رو نشون بده که هر کی میبینه بگه حتما داره. یعنی فرض بفهم در مورد موضوع علمی یک طوری اظهار نظر میکنم، طوری کلمات رو ادا میکنم، حرف میکنم مثلا منتخب العلماء مثلا و زبدت الحکما هم من. اولین ریشه غرور اینه که انسان از درون ضعف داره. اصلا این از بیرون با نگاه اول و دوم قابل تشخیص نیست. بین خودت و خدا وقتی تنها میشی نسبت به کارهایی که بهت دادن چه حسی داری؟ این کار خراب میکنم، اعتماد روزی آخرش من که نمیتونم، اصلا نمیدونم چی شد، اینو ما رو آدم حساب کردن. این ضعف درونیه ها. اگر کاری رو پذیرفتی با توکل به خدا و اعتماد به خداوند تا تش برو تلاشتو بکن، اگه کامل موفق شد الحمدلله، بخشی موفق شد الحمدلله، هیچ موفق نشد بازم الحمدلله. دو، عامل دومی که انسان در دام غرور میفته جهالت و نادانیه. جهالت و نادانی نسبت به چی؟ جهالت و نادانی یه وقت برمیگرده به فهم غلط ما از ماهیت و جایگاه این عوارض دنیا. دنیا چی میده؟ پول میده، مقام میده، شهرت میده، قیافه میده، حسب میده، نسب میده، این چیزاست دیگه. من اینا رو درک نکردم، یعنی تلقی درستی از اینا ندارم و فکر میکنم اینا چی هم؟ باقی هم. مثلا چرخیده الان به من گفتن که شما مثلا بیا رئیس فلان جا شو، یا به یه مناسبتی در یه معامله شرکت کردن، یا کار یه پول خیلی سنگینی به من رسیده، مثلا ثروته یه باری مثلا 500 میلیارد مثلا به من رسید، یه مرتبه یه شهرتی پیدا کردم. مثلا آدم به یه مناسبتی فرض کنید یه اتفاقی میفته، تصویر او رو میگیرن تو فضا مجازی پخش میکنن، مثلا یه برنامه تلویزیونی مثلا شرکت میکنه، توی مسابقه مثلا برنده میشه، یا توی فیلمی بازی میکنه مثلا بازیگر میشه، نمیدونم هر چی، مردم آدم رو میشناسن. خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو بفهم نمیده. کسی به من گفتش که آقای قرائتی معروف شدی، تلویزیون نشونت میده. گفتم تلویزیون آیات وحش هم نشون میده. همه چی حالا آقای قرائتی میگه دیگه نمیذاره، نه بر میده صاف آخرشو میزنه اما اول. گفتم تلویزیون آیات وحش هم نشون میده. خب آخر رفتی بالا بالا، گفتم دودم میره بالا بالا. میگه دیدم ادامه بدم یه چیز دیگه هم میگه. گفتم ولش کن دیگه نمیخواد. آقا تلویزیون آدمو نشون میده. تو شهرت اینه دیگه. بعضی وقتا فکر میکنن آقا فلانی مشهور خوشبالش. شهرت مثل لذت‌های دنیاست که کیف و خوشیش کوتاه، گرفتاریش طولانی. باور کنین حالا آدم مشهور رو بعضن آدم می‌بینه، ما که مشهور نیستیم، کسی نمی‌شناسه، واقعا یه جای آسایش نداره، واقعا آسایش نداره. یه مثلا فرض بفرمایید رفتی جایی برای تفریح است، ها تفریح کن، یه مثلا پارک جنگلی، آدم یه گوشه نشسته میگه سلام آقای قلام میشه سوال بپرسن؟ وسط جنگل مثلا در چه موردی موضوع جنگل و اینا کلا ما چیکار کنیم؟ میگم در چه موردی؟ اینا که دارم میگم خاطره هستن. میگم در چه موردی؟ میگه کلا ما کلا دعا بفرمایید خدا بزنین جنگلا رو زیاد بکنه. روم نمیشه میگم خدا دعا کنین خدا مدام فعالیت فوقانیتون رو زیاد کنه. آخر اینجوری سواله؟ قشنگ مثلا آقا شهرت داره طرف اصلا آسایش نداره آدم، یعنی همش فکر میکنه یه دوربینی داره تو رو کنترل. چه خوشی داره؟ با خانواده‌ات جایی نمیتونی بری، میری تا خانواده ای شما مثلا خانواده فلانی هستین، حالا اونا رو گرفتار میکنن. جالبه یه وقتی مثلا یه مجموعه مثلا به همسرم پیام داده بودن برای دعوت و اینا، من گفتم همچی پیامایی برای من میدونم نمیدونم کیه چی. آره مثلا گفتم ما شما رو پیدا کردیم، شما رو واسطه کردیم. شما بزنم بیشون برنامه خودشون دارن، حالا اینکه به من بگین یا به خودشون بگین که فرقی نمیکنه که. تو زن نماز شما خواهش میکنین، بالاخره همسر یه کوپن که داره که بسوزون رو فلان. خب مگه اینجا شهر بازیه؟ مگه بیلیت یعنی چی اصلا؟ دیگه زده بودم مثلا من وارد این کارا نمیشم چون سرشون شلوغ و اینا، مستقیم به خودشون بگید. این شکلی اصلا نمی. یا مقام شما بیان بشین فلان مسئول باشه، تا کی من هستم؟ ما دوشنبه بود صبح ساعت 10 تا 12 در قوه قضاییه شورای عالی قضایی برگزار میشه. خب اون موقع که من قوه بودم طبعاً باید شورای عالی قضایی شکل میدید با من معاون. اون روز دوشنبه بود، 8 تا 10 هم شورای معاونین قوه، سه‌شنبه 7 تا 9 صبح که معاون اول با معاونین قوه هستن، شورای عالی دوشنبه، اون سه‌شنبه. یه باری موضوعی پیش اومد، گفتم دوشنبه جلسه فوق‌العاده معاونین، گفتیم باشه. دیگه ساعت 7 شروع شد تا 9:20 توی بلوار کشاورز، دیگه گفتیم بابا نزدیک 10 بلند شین، با هم بریم که به جلسه چیز برسیم، جلسه شورای عالی. حالا با نمک بدین رفیق، خب زنگ بزنیم آقای محسن اجی بده، ما که همه اینجاییم که همه ما مثلا بریم. از خب حالا مثلا رئیس سازمان زندان ها و اینا نبودن، فقط معاونین بودن. ما اومدیم و شورای عالی قضایی 10 تا 12 جلسه تموم شد، من رفتم معاونت، رسیدم و وایسادم نماز بخونم. داشتم همین نماز ظهر رو میخوندم، شاید مثلا رکعت آخر بودم، دیدم در اون اتاق مثلا که مفروش بود نماز میخوندم باز شد. گفتم السلام علیکم و رحمت الله. یه نفر دیدم تو این درگاه در ایستاده، گفتم که السلام علیکم و رحمت الله. نگاه کردم دیدم که مسئول دفترمه. گفت های دکتر با شما صحبتی شده؟ گفتم در چه موردی؟ گفت در مورد تغییرات و اینا. گفتم نه، تغییر کی؟ گفت تغییر شما. گفتم نه چطور مگه؟ گفت برای فلانی حکم زدن برای معاونت. گفتم الحمدلله رب العالمین. گفت بنده خدا خیلی منقلب شد و حالش بد شد. گفتم یه روز میایم، خب من که 3 ماهه که میگم آقا من میخوام برم دست برداریم فلان رحمان اینا. گفت ولی اینکه به شما نگفتن. گفتم ببین مهم نتیجه است، مهم اینه که من رفتم، حالا یا گفتن یا نگفتن. حالا فرض کنین مثلا این تو ذهن من نبوده، مثلا دوست دارم باشم، یه باری میگم شما دیگه نباش، چی میشه؟ خاطره بگم، دیدم آدم بهش گفتن شما دیگه در این مستر نباش، رنگ مثل گچ سفید، قیافه تاکسی درمی، اینطوری شده که چی؟ که ما آه این مقام اگه قرار بود بر من بمونه اصلا به من نمیرسید، چون برای همون قبلی که بود به اون میمون. این میچرخه تلکل ایام نداوه لا بین الناس. اینو نمیفهمم من، پولو نمیفهمم، مقامو نمیفهمم، شهرتو نمیفهمم، اینا باقیه. بعد از مدتی این که عرض میکنم جهالت و نادانی، اول نمیدونم که نعمتهای دنیوی فانی هم، فکر میکنم باقی هم. چون فکر میکنم باقی هم، شروع میکنم اینا رو مایه فریب خودم قرار دادم. بعد از مدتی اینها رو برای خوشحالی خودم هی میپرورونم و آروم آروم به این میفتم که حالا بقیه اینا رو ندارن، من دارم. همینجور شروع میشه، میرم که میرم. این که انسان گمان میکنه این چیزهایی که در دنیا بهش میدن اینا ماندگاره. یه حکایتی بگم از یکی از خبثای کربلا. فردی به نام اخنس بن زید، این یکی از اون ده نفره، حالا بعضی هم یعنی بزرگتر اون ده نفره که بعد از شهادت ابا عبدالله پیکر مطهر حضرت مورد جسارت قرار دادن، اخنس بن زید لعنت الله علیه. این با نه انگار ده نفر بودن، این مثلا مسئول اون وحوش بوده. جناب مختار ثقفی که شروع کرد انتقام گرفتن، این فرار کرد، یعنی گیر نیفتاد و سنی کرد 90 سالش شد. اخنس بن زید شد 90 ساله. یه شبی مهمان یه کسی بود که اون جزء ارادتمندان اهل بیت بود. مهمان این شد و هم صحبت کردن گده، یه باری بس رسید به کربلا و به عاشورا. اون میزبان که جز محبین اهل بیت بود یه آهی کشید. اخنس گفت چیه بچه ناراحت شدی؟ چون اون که نمیدونست که این اخنس کیه، همین مهمانش بود. گفتش که یاد اون مصیبتی افتادم که هر مصیبتی نزد اون آسانه. اخنس گفتش که کدوم مصیبت؟ گفت کربلا. اخنس برگش گفتش که کربلا بودی؟ نمیدونست اصلا موضعشی. گفت کربلا بودی؟ گفت نه خدا رو شکر حاضر نبود. اخنس گفت برای چی میگی خدا رو شکر؟ چرا شکر میکنی؟ گفت به خاطر اینکه در ریختن خون فرزند پیامبر شریک نشدن. مگه نشیدی که پیامبر گفتن هر کس در خون حسین شریک باشه او رو به عنوان ریختن خون حسین بازخواست میکنن و در قیامت نامه عملش سبکه. مگه نشیدی که پیامبر میگن کسی که پسر حسین رو بکشه در جهنم او رو در میان صندوق پر از آتش جای میدن. مگه نشنیدی؟ حرفو قطع کرد. گفت چیه میگی مگه نشنیدی؟ مگه نشنیدی؟ واقعا فکر میکنی این حرفا راسته؟ این همش دروغه. اون برگشت گفتش که یعنی چی که دروغ؟ مگه نشیدی که پیامبر فرمودن ما کذبتو ولا کذبتو، نه دروغ گفتم نه دروغگو خوانده شدم. چه حرفتون میزنی؟ یعنی چی که اینا دروغه؟ اخنس میگه که پیغمبر مگه نگفته قاتل حسین عمر طولانی نمیکنه؟ بنده خودم 90 سال سن دارم، منو میشناسی؟ این برگشت گفت نه، مگه تو کی؟ گفت من اخنس بن زیدم دیگه. من تو کربلا به فرمان عمر سعد 9 نفر جمع کردم، 10 نفری بر پیکر مطهر ابا عبدالله اسب تازوندیم. خیلی اون میزبان که اسمش سدی بود یا سعدی بود خیلی ناراحت شد و میگه تو دلم گفتم که من باید این ملعون رو بکشم، ولی داشتم فکر میکنم خب چیکار کنم، مثلا چجوری بهانه جور بکنم کاری انجام. همین تو ذهنم گذاشت که باید اینو بکشم، این چراغی که روشن بود خاموش شد. چراغی که با فیتیله چیز میکرد، مادم بلندشم چراغ رو روشن کنم، گفت بلند نشو، من اینجا مثلا با یه عبارتی مثل شیر جیان، مثلا پهلوان الان روشنش میکنم. خیلی قره بود به خودش، گفت اینو من روشن میکنم. اومد این فیتیله رو روشن بکنه، این آتیش گرفت، آتیش گرفت به دستش، به لباسش. خب لباس اگه آتیش بگیره شما رو خاک بذاریش خاموش میشه دیگه، هوا بهش نرسه. این دستش گذاشت رو زمین و هر چی به خاک مالید این شعله خاموش شد. همجور اومد بالا به سمت بازوش، داد میزد که منو دریاب، سوختم، کمک کن اینا. میگه با اینکه دلم پر بود و دشمن بودم، بودم بالاخره میهمان، آب آوردم. میگه آبو میریزم میریختم رو دستش، این آتیش بیشتر شعله میکشید، خاموش نمیشد. دیگه این دید فایده ای نداره، بلند شد و از اتاق اومد بیرون. یه حوضی بود، خودشو پرت کرد تو حوض. قسم میخوره میگه این میرفت تو آب، آتیش از آب شعله میکشید، میومد بیرون که نفس بکشه آتیش بیشتر گر میگه. زیر آب که میرفت آتیش شعله میزد از زیر آب. بعد میگه فوالله الذی لا اله الا هو، به خدایی که جز خدای جز اون نیست، لم تطفع، خاموش نشد. با اینکه تو آب بود خاموش نشد. حتی صار فحما، فحم یعنی زغال، یه تیکه زغال شد، جزغالش شد. و سار علا وچه الما، رو آب چی شد؟ شناور شد. اینو مرحوم مجلسی در بهار جلد 45 صفحه 321 کامل گفته. نادانه. فکر میکنه چون 90 سالش شده الان مثلا سنت خدا رو نقض کرده، حرف پیامبر رو مثلا نقض کرده. بعضی وقت تو عمر میدی تا بیشتر فرو بری بنده خدا. سه، عامل سومی که ریشه غروره، فقدان یا کمبود ظرفیت. آدم بی ظرفیت. مثلا در یه مسابقه شرکت کرده در مدرسه، اول شده. موضوع چی بوده؟ مثلا موضوع چه میدونم چی میگه مثلا لیلی بوده، بازی لیلی. شرکت کننده چند نفر بودن؟ دوتا، خودش یکی دیگه. بابا یه مثقال ظرفیت هم خوب چیزیه، اصلا این چه اهمیتی داره؟ یالا مثلا یه مسابقه تو مدرسه بوده، توی کاری حالا فرض فرمایید مثلا حالا نه دو نفر، ده نفر بودن، مثلا یه بچه تو مسابقات کشتی مثلا منطقه دو تهران، با منطقه دو تهران، بعد شهرستان، بعد استان، بعد کشور، ما این همه قهرمان کشتی داریم. واقعا کسی بخواد به اون حد اعلاش برسه، این باید 10 سال شب و روز کار بکنه دیگه، از گوشش فقط یه سوراخ باقی مونده باشه. باید تو مسابقه مدرسه اول شدی که دیگه آدم بی‌ظرفیت اینجوره. اندک موفقیتی که پیدا میکنه چی میشه؟ اینجاست که به ما میگن که زهد چیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگن از زهد و بین الکلمتین. زهد بین دو تا کلمه است، یعنی کل زهد بین این دو تا عبارته. یک، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. دو، ولا تفرحوا بما آتاکم. نه چیزی ازت میگیرن اینقدر جیغ بزن و جزفزه کن، نه چیزی بهت میدن اینقدر خوشحالی بده. مثلا یه آدمی جا افتاده ای سن و سالی گذشته دستاش رو تکون میده فلان، چی شده؟ امروز به من گفتن که با مساعدت موافقت شد. خب مبارک انشالله. دیگه این مقدار خوشحالی برای مساعده فنی میگم زیاده؟ نه مساعده میدونی چیه؟ آره یعنی میخوام وامی بهت بدن، همون این مقدار خوشحالی. اونم تو دنیا که همه چی امانته. خب اشتباه میکنیم دیگه. عرض میکنم همیشه مثال اینه. شما فرض فرمایید که من از راه میام، مثلا آقایی که در درش هستن میگن که خودکار داری میخوام یه چیز یاد داشت کنم، من خودکارم بدم بیشون امانت. بعد که میخوام برم میگن که بیزنت خودکار بدیم. اون موقع که خودکار رو میدم بیشون، ایشون میگم وای خدای من خودکار اینا، امانتی ندادم که برای خودتون. بعد بچه‌ها رو خودکار کیان مگه چنده؟ مثلا 10 تومن 20 تومن دیگه چقدر مگه؟ دو، الانم که دارم میرم میگن بده، نه نمیدم، با من این کار رو نکن، از من نگیر خودکارو. آقا بده، خودم بهت دادم میگن بده. به همین مضحکی واقعا عالم. آقا همه چیو خدا داده، الانم میخواد بگیره. خودم دادم میگن بده، امانت که بهت دادم بده. بچه گریه میکنی؟ نمیگم آدم کسی از دست میده گریه نکنه، پیامبرم گریه میکردن وقتی ابراهیم از دنیا رفت، ولی این کارایی که ما میکنیم واقعا عجیبه. مال چیه؟ مال کمبود ظرفیته. با اندک موفقیتی سرخوش میشه. شیطان هم که واسه داره نگاه میکنیم. عجب، خیلی خوشمایه ای شما ها، زود خوشحال شدی. چیزی نعمتی گیر انسان میاد. آقا مگه خوشحالی اشکال داره؟ نه، خوشحال باش. ولی عرض کردم خوشحالی تو زود بهش جهت بده. خدا نعمتی داده. چی داده؟ موفقیت در فلان رشته علمی، فلان کار پژوهشی، فلان رشته هر چی. تا نعمت میرسه رو به قبله الله اکبر، دو رکعت نماز شکر. وقت نیست، مهر رو بزنی سجده بکن، سه بار بگو شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. اون وقت میشه لئن شکرتم لزیدن لکم. این یکی بود، دو تا دیگه هم خدا میده. عیب نداره، خب همه ما خوشحال میشیم. مثلا فرض کنید آزمون کنکور میدیم، نتیجه میاد، میبینیم رتبه خوبی گرفتیم، در دانشگاه خوبی قبول شدیم، حتما باید خوشحال بشیم. ولی خوشحال که میشی چی میگی؟ مثلا قبول میشم، طبیعی بود دیگه، بالاخره ما 15,000 نشیم کی بشه؟ 15,000؟ بعده بابا دی 15,000 که اینقدر خوشحالی نه. من بکردم مثلا 15 خالیه، 1,000شو نمیدونستم. با ریال هم حساب بکنیم 1,500 هم خیلی تعریفی نداره. بعده خوشحال میشی. آقا اعلام میکنن که مثلا رتبه تک رقمی دانشگاه تهران فلان رشته، الحمدلله، واسه دو رکعت نماز بخون. اینو متصل کن به خدای تو دادی ها، ولی اگه به من مخلوق تو هم این استعداد و هوش و توان، ولی شب کنکور میتونستم مریض شم، فردا اصلا نتونم امتحان بدم. عامل سوم و ریشه سوم، پس اگه ظرفیت کمی اینو اضافه کن و الا سر بزنگا با یه نعمت کوچولو حالتی رفت که مهراب به فریاد. چهارمین ریشه غرور، توانمندی واقعی در یک حوزه است. اینو بیشتر دقت بکنید، چون شما آدمای موفقی هستید الحمدلله خیلیاتون، این بیشتر محل اشکاله. در یه حوزه ای آدم واقعا توانمند، مخ اقتصادی، یعنی 2 سال کار میکنه، حلال و طیب و طاهر، خمسش به موقع، نمیدونم انفاقش به موقع، طی 2 سال خونه خریده، ماشین، خیلی خوش فکره، یا شرکت دانشبنه ایجاد کرده، صادرات دلاری، هم برای کشور ارزاوری میکنم، پول خوب در میاره، پس واقعا موفقه. تو کار ورزشی آقا رو فرستادی، یک دونده فوق العاده، همینجور داره رکوردهای کشور رو جابجا میکنه، پس واقعا موفقه. اگر یه جای خداوند واقعا به کسی توفیق میده، خیلی باهوش به جهت علمی، میبرنش اینجا اونجا، مثلا فرض فرمایید این آقای حضرت محمد حسین طباطبایی، خدا حفظش کنه، موقعی که کوچیک بود و حافظ قرآن بود، خب خیلی پدیده، حالا برخی از شما شاید سنتون اقتضا نشه، مثلا سال 75 که ایشونو آوردن دانشگاه ما، یه شبیه فوق العاده بود، اون زمان مثل ایشون نداشتیم، حالا الان زیاد شدن دیگه، کسایی که مثلا به روش‌های مختلف حفظن، بردنش عربستان و مثلا اونجا خیلی مفتی‌ها متعجب شدن، چند کشور رفت، خب یه استعدادی داره. گای اوقات ریشه غرور توانمندی واقعیه، یعنی واقعا آدم یه توانمندی داره، یا یه ویژگی داره، عنایت کنید، یا توانمندیه، یعنی کسب کرده، مال، چندونم ورزش و قدرت، علم کسب کرده، یا برخورداری از یک ویژگیه، کسب نکرده، غیر اکتسابی. یه نفر فوق العاده قیافش قشنگه، خیلی خوش سیماست، خب یه ویژگیه دیگه. یه آدمی خیلی باهوشه، هوش وراثتی، یعنی هوش از پدر و مادر، مثل خانوادهایی که بعضی این شکلی هستن، آدم میسونه یه باری معلومه این خانواده ذری هوششون بالاست، همه موفقن، همه برادرها، همه خواهرها مثلا درجه 1 تو حوزه خودشون فوق العاده، این نشون دهنده ویژگی. پس گاهی اوقات ریشه توانمندی واقعی یا ویژگی خاصه، همش هم واقعیه. این خطر بدتر از خطر جهالته. چرا؟ چون جهالت رو هی میگیم خب ما که چیزی نیستیم، چیزی نداریم، این نعمت ها فلانه، اما یه وقت نگاه میکنیم میبینیم واقعا یه چیزی داریم، خیلی باهوشن، خیلی باسوادن، خیلی پول دارن، یه چیزی دارن، یه چیزی دارن، اول گرفتاریه. وقتی گفتیم یه چیزی دارن و فلش رو به سمت خودمون برگردوندیم، گرفتاری آغاز میشه. یه حکایت بگم و بعد اینو یه توضیح عرض بکنم. وقتی پیامبر عزیز و نورانیمون صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کنم که امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی صلوات میفرستی، ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند بکنید تا اگر خدای نکرده نفاقی در قلبتون هست، خدا اینو زائل بکنه. برای پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پیامبر نازنین و نورانیمون تشریف بردن معراج، برگشتن، خب اتفاقات مختلفی افتاد دیگه. وقتی حضرت از معراج برگشتن، در انتقال اون اطلاعات و فضائلی که از امیرالمؤمنین اونجا دیدن، خیلی اون بس معراج خیلی بس عجیبیه. یه اتفاقی که شاید کمتر شنیده باشید اینه که فردای معراج شیطان، خود ابلیس، خدمت پیامبر رسید. ابلیس بعد از اینکه رونده شد، خب چون خودشو خیلی بالا میدونست، با هر کسی مصاحبت نمیکرد. یکی از گروهایی که مکرر ابلیس باشون مصاحبت کرده، انبیان، با حضرت نوح داریم، با حضرت موسی داریم، حضرت داوود داریم، پیامبر ما، اینا تو تاریخ اومده که ابلیس می اومد خدمت اینا می رسید، چون با سواد و عابد بودن از مصاحبت اینا لذت می برد، چون بالاخره جنس رو می شناخت، ولی اینکه حالا خودش خرابکاری کرده بود. این مثلا داره که با حضرت موسی علیه السلام دمخور بود، حضرت دید بابا خیلی این سوادش و بالاخره ایناش خوبه، گفت شیطان چرا توبه نمی کنی؟ گفت دیگه خدا ما رو رونده. که اگه من برم با خدا صحبت کنم واسطه بشم توبه میکنی؟ ابلیس گفت آره. حضرت موسی سلام علیه خدمت خداوند عرضی داشت که خدایا این مدتی با من دمخوره، میاد میره، بالاخره کمالاتی داره، شما هم اگر بپذیرید این میخواد توبه بکنه. خدا گفت باشه، یه شرط داره، بره سر قبر حضرت آدم سلام علیه به اون قبر سجده کنه. حضرت موسی خیلی خوشحال شد، گفت خب خدا شو کار راه افتاد، یعنی بهش میگم بره. حضرت اومدن به شیطان گفتن که خداوند فرمود توبت قبوله، یه شرط داره، برو سر مزار حضرت آدم اونجا سجده کن. گفت من به خودش سجده نکردم، به مزارش سجده کنه؟ حضرت موسی گفت بلند شو بیرونش کرد، دیگه بعد از اون تحویلش نگیره. این همون چیز ویژگی کبر و غرور و عجبش بود. از جمله با پیامبر ما هم بود، می اومد. از جمله جاهایی که داره که شیطان نعره زد از ناراحتی، یکیش بعثت پیامبر ما بود. یعنی وقتی پیامبر مبعوث شدن یه نعره شیطان زد که اونایی که گوششون باز بود شنیدن. بدبخت شد دیگه، پیغمبر اومد و امتی و خلاصه بسیاری از انسان‌ها عاقبت به خیر شدن دیگه. خیلی شاکی بود، برای پیغمبر ارتباط داشت. فردای معراج شیطان اومد خدمت پیامبر، گفتش که دیشب معراج رفتی تو آسمون چهارم، سمت چپ بیت المعمور یه منبر شکسته سوخته بود که به رو افتاده بود. مثلا این پس این دو طرف داره چند طرف منبره اینجوری به رو افتاده، هم شکسته هم سوخته. اینو دیدید؟ پیغمبر حالا یا گفتن آره یا گفتن نه. سوال شیطان این بود، فهمیدید این منبر مال کیه؟ پیغمبر فهمیدن که نه، مال کیه؟ شیطان گفت اون منبر منه، در آسمان چهارم. من وقتی بالای این منبر مینشستم، یعنی همین که مینشستم، ملائک جمع میشدن به تعداد زیاد تا من براشون راه های بندگی خداوند رو تبیین بکنم، من ابلیس برای اونا. و ملائکی که میومدن همه متعجب بودن از عبادت من، چون این 6000 سالی که میگن شیطان عبادت کرده، 4000 سالش یک دونه سجده بوده فقط. سالهای اون برم معلوم نیست که سالهای این بر باشم، سالهای اون بر بر اساس آیه قرآن هر یک روزش 50000 ساله. هر یک روز 50000 سال حساب کنین، بعد سال، بعد اینو بکنین 6000 سال، اصلا ولش کنین نمیخواد حساب کنین. خب چقدر میشه؟ فقط یه سجده بوده، 4000 سال یک سجده، 6000 سال عبادت. گفت ملائک که میومدن همه متعجب، این چطور اینقدر عبادت میکنه؟ واقعا خدا چه توفیقی به این داده؟ شیطان میگه من همینجور که مثلا صحبت میکردم راهای بندگی میگم، یه تسبیحی هم دستم بود، تسبیح داشتم. یه وقتی مثلا صحبت میکردم حواسم پرت، این تسبیح از دست من میافتاد تو همون آسمان چهارم رو اون منبر. این تسبیح که میافتاد چند هزار ملک بر میخواستن، حالا چند میلیون بودن خدا میدونه، چند هزار تا بلند میشدن به سمت این تسبیح، میومدن که اینو بردارن ببوسن و بدن به من، یعنی توفیق بوسیدن تسبیح من رو پیدا بکنن، چند هزار ملک. و با این اوصاف اعتقاد من بر این بود که دیگه خدا بهتر از من خلق نکرده، با این همه کمالات و عبادت و فلان اینها. تو این فکر و خیالات بودم و فریفته این بودم که چه جایگاهی چه عبادتی، به یک مرتبه خدا طوری منو روند که ملعونتر از من تو این عالم پیدا نشه. بعد به پیامبر رو میکنه، میگه ای پیامبر مبادا مغرور شوی که کسی از کار خدا آگاه نیست. یه موقع دچار غرور در این جایی توصیه میکنه ابلیس به انبیا، مثلا به حضرت موسی علیه السلام میگه اینا رو مراقب باش، یا به حضرت نوح علیه السلام توصیه هایی میکنه و خدا پیغام میفرسته این سه تا توصیهش راسته، چون میگه 1003 چیز میخوام بگم، خدا میگه 1000 تا اولش بیخودیه، 3 تا آخرو بگو بگه، یعنی میخواد 1000 تا دروغ بگه بعد با 3 تا خوب مثلا اونا رو پوشش بده. اون هزارتا رو بگو، نه اون سه تای آخر رو بگو بگه، مثلا یک دو سه، خدا میگه اینا درسته، اینا که ابلیس گفت عمل کن. به پیامبر میگه مغرور نشی. شیطان مغرور شد به چی؟ به یه توانمندی که واقعا داشت عبادت کرده بود. یک قرآن میگه فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. چرا ابلیس رو جز ملائک میگیره؟ چون مفسرین میگن این استثنا منقطع نیست، متصله. استثنا منقطع و متصل اینه، مثلا میگم قوم اومدن، مثلا فلان قوم اومدن، مثلا حسین همراهشون نبود، حسین چون جزء قومه به این میگن استثنای متصل. اما میگم قوم اومدن مثلا یه چارپایی داشتن جسارتن، اونو نیاوردن، این میشه استثنای منفصل، چون این چارپا از جنس قوم نیست. این که میگه ملائک سجده کردن غیر از ابلیس، مفسرین میگن نگید این استثنای منقطعه، یعنی ابلیس از جنس اینا نبود، این استثنا متصله، انقدر عبادت کرده بود که خدا او رو در اعداد ملائک در نظر گرفته بود به خاطر این کمالاتش، ولی در لحظه این اتفاق براش افتاد. و پنجمین و آخرین ریشه غرور، نیاز مفرط به تاییدگیری از دیگرانه. ببینید، دیشب عرض کردم یا پریشب خاطر هم نیست، ریاکار سه تا ویژگی داره. یک، تا تنهاست حالیش کاری نداره، یعنی بگید تنها تو خونش هست، یه فقط قرآنی بخونه، دو رکعت نماز، حال نداره، اصلا کلا تنهاست حال نداره. آقا چشش به جمع میفت. الان من اومدم یه تسبیح گرفتم، مثلا میگم خب یک صلوات بخون. حالا تو خونم دو ساعت نشسته بودم، نگاه میکنم همش خمیازه میکشید، یه سبحان الله نگفتی که، جمع میبینم خوشحال میشم. ویژگی دوم اینه. سه، ریاکار خیلی دوست داره که از کارهای خوب او گفته بشه. مثلا من داشتم میومدم با ایشون، مثلا ما با هم رسیدیم، بعد سر این کوچه هم یک صندوق صدقات، مثلا من رسیدم انداختم، ایشون دیدن، آدم داخل، میگم بله خداوند در ماه مبارک توفیقاتی میده به بندگان، حقیر مذنب هم توفیقاتی داشتم، حالا باز نقل نشه ولی برادرمون بودن اینا. بعد نگاه میکنه، خب شما چی نمیخواید بگی؟ بگو دیگه مثلا استاد. الان یک چه اصرار داری بگی؟ حتما یادم میاد یه جایی توفیقی بوده، حالا نقل نشه، در باب انفاق و اینها بوده توفیق، حالا بعد خب گفتی دیگه، الان میخواد بس بشه، دوست داره بگه. که بعد میرسم که مغرور خیلی دوست داره محور مجالس باشه، یعنی صحبت میشه آقا همش از من، از شما گفتن، از منم بگین دیگه، نه چی در مورد من بگین، فلان میگی چیزی، خب نداری چی بگیم، حالا مثلا خوبه دیگه، حالا تعامل اونم نیست، میگن نه اونم نیست، ناراحت میشه آدم مغرور، دوست داره هم دوش حرف بزنه. این که انسان خیلی دوست داره دیگران تاییدش بکنن، یه کاری میکنه هی مثلا چشش به دهن بقیه است، هیچی نمیخواید بگین، مثلا نکته تعریف اینا، مثلا جمله، حالا اگه انتقادم بود باز بگین، انتقاد اصلا دوست نداره خواهم رسید، اصلا دوست نداره آدم مغرور، ولی حالا هیچ حرفی نمیزنه، اصلا متاسفانه فعال نیستین شماها، دوست ندارم. اونی که اگر میبینم هی دوست دارم دیگران کار منو تایید کنن، مثلا هی بگن، این یعنی من آمادگی غرور دارم. چرا؟ چون وقتی دیگران شروع میکنن به تعریف و تمجید، ولو تعارف باشه ها، ولو اصلا فرض من و سعادم تمام بشه، میشینم مثلا ایشون حالا میگن بسی هم که نبوده، طیب الله، بنده خدا تو تعارف میگه طیب الله، یا من اصلا برمیگم رو میکنم آقا خوب بود دیگه، خیلی خوب حرف زدن، نه شون میگن سلامت باشین انشالله، خب پس تعریف کرده، یعنی به زور از مردم تعریف میگیرن. اگر آدم اینجوری باشه، آروم آروم اون کلمات براش حجت میشه، کاری انجام میدی بین خود تو خدا، انشالله که خوبه، تلاشتو کردی، تمام، هی چیز نکن، حتی سوال نکن از بقیه، چرا این میپرسی، خوب بود، تجربه بود، برنامه خوب برگزار شد، فلان کار خوب انجام دادم، راضی بودین. این تاییدگیری از دیگران آروم آروم تاییدهای اینا رو قلمبه میکنه، جمع میکنه و مایه غرور رو به مغرور میده. چون من دنبال مایه میگردم، یه چیزی بگید من باش را بیفتم دیگه. چی دارین؟ میگن خب سلامت باشین انشالله، نه غیر سلامت باشین، خب بزرگوارین، باز چیز دیگه نیست. اگر میبینم به تأیید دیگران خیلی اهمیت میدم، خیلی برام مهمه، با اینکه خودم میدونم اونجوری نیست، یعنی فرض بفرمایید یه کاری انجام میدم، خودم میدونم اون کار ضعیف بود، دقیق نبود، کم و کاست میدونم، ولی شما میگین مرحبا باریکلا، هی هم من میپرسم، بعد شما میگین خودم باورم میشه. این همونه که میگن اگه تو دست طلا بود همه عالم گفتن گردوس مهم، بدبختی وقتی که تو دستم گردوه شما میگین طلاست و من باور میکنم، بعد فکر میکنم طلا دارم، بر روز خاص، روز مبادا، سر بزنگا به عنوان طلا رو این حساب کردم، سر بزنگا میگم این طلا رو چند میخری؟ میگه دوست عزیز گردو بشکن مغزشو بخور پوک نشه. میگن طلا نیست، نه طلا نیست. مایه علاقه به تایید دیگران زمینه ساز غروره. اگر که عمری باقی بود انشالله از فردا شب وارد علامات غرور میشیم، که فکر میکنم یه 16 17 18 موردی هست که با چه علاماتی انسان مغرور مشخص میشه، و من نگاه بکنم ببینم آیا علامات در من هست یا نیست. خدایا به حق این ماه، به حق نورانیت این ماه و به حق صاحب این ماه که تو هستی و پیامبر ما فرمودن که قد اقبل الیکم شهر الله، این ماه ماه خداست، الذی دعیتم فیه الی ضیافت الله، که شما دعوت شدید در این ماه به مهمانی خدا. خدایا به حق این ماه و به حق صاحب این ماه که وجود نورانی توست، همه ما را از شر غرور محفوظ و مسون بدار. هدر پیشگاه مطهر و نورانی سید الاوصیا، وجود مبارک و گرانقدر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.